أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. المسألة الأولى: يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد بعد وقوف مقدار منها للضعفاء كالنساء والأطفال والشيوخ ومن له عذر كالخوف والمرض، ولمن ينفر بهم يا ولمن ينفر بهم ويراقبهم ويمرضهم، والأحوة الذي لا يترك ألا ينفر قبل نصف الليل، فلا يجب على هذه الطوائف الوقوف بين الطلوعين. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان، فضلای بزرگواری که توفیق زانو زدن در محضر فقه آل الله صلوات الله علیهم اجمعین دارند. بعد از بیان نسبتا طولانی که داشتیم در رابطه با وقوف در مشعر الحرام و علاوه بر قول به وجوب و رکن بودن وقوف بین الطلوعین در مشعر الحرام، بعضی از فروع رو هم اونجا ذکر کردیم، میرسیم به اولین مسئله در رابطه با وقوف در مشعر. و این مسئله در رابطه با استثناء گروه هایی از حجاج هست نسبت به حکم وجوب وقوف بین الطلوعین. حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته در مسئله اول عبارتشون اینه: یجوز الافاضة من المشعر لیلة العید. درسته ما تا الان داشتیم میگفتیم که بین الطلوعین رو حاجی باید در مشعر الحرام باشه و نمیتونه قبل از طلوع فجر صادق از مشعر الحرام کوچ بکنه، اول، اما الان میخوایم بگیم نه، کوچ کردن از مشعر الحرام در شب عید یعنی قبل از طلوع فجر بعد وقوف مقدار منها، بعد از اینکه مقداری از اون شب رو وقوف کرد جایزه، میتونه دیگه نمونه تا بین الطلوعین و قبل از طلوع فجر از مشعر کوچ کنه و بره. کی؟ یجوز الافاضه للضعفاء، برای اونهایی که عرفن ضعیفند و این ازدحام و سختی وقوف در مشعر رو تحملش براشون سخته، که نساء و الاطفال و شیوخ مثل زنان و کودکان و پیران، و من له عذر، و هر کسی که حالا از زنان و کودکان و پیران نیست، آدم های معمولی هن، مردان معمولی هن، اما دارای عذرند، کل خوف و المرض، مثل اینکه خائفه، میترسه که در مشعر اگر بخواد وقوف بین الطلوعین بکنه بلایی سرش بیاد، یا مریضیه که نمیتونه تو اون جمعیت تو اون فضا بمونه، و همینطور ولمن ینفر بهم و یراقبهم و یمرضهم، همینطور کسانی که کوچ میدن این معذورین را. خب خود معذورین که غالبا نمیتونن خودشون کوچ کنن برن به اعمال برسن، بلد نیستند، یا تواناییشو ندارن یا امکانشو ندارند، بالاخره یه تعدادی باید مأمور کنترل اینها باشند، همون افرادی که مأمورند و اینها رو میبرند و مراقبت میکنند و از اینها پرستاری میکنند، اونها هم میتونند همراه با این معذورین قبل از طلوع فجر و در شب دهم با اندک وقوفی در مشعر الحرام از مشعر بگذرند و برند. پس ولی من ینفر بهم، کسانی که کوچ میدن اینها رو میبرند و یراقب هم مواظب اینها و یمرض هم پرستاری اینها رو میکنند. بعد از اینکه این موارد استثناء رو بیان کردند، در آخر خواهند فرمود والاحبت الذی لا یترک، احتیاطی که ترک نمیشه، الا ینفرو قبل نصف اللیل، این معذورین و ضعفا و اینها که گفتیم لازم نیست تا بین طلوعین بمونن و شبانه میتونن از مشعر کوچ کنند، حواسشون باشه که قبل از نصف شب رد نشن برن. احتیاط اینه که بعد از نصف شب کوچ کنند. فلا یجب علی هذه الطوائف الوقوف بین الطلوعین، این گروه، گروه هایی که عرض کردیم، معذورین و همراهان اونها، لازم نیست دیگه بین الطلوعین رو اونجا باشن، حالا برن منا دوباره برگردن برای بین الطلوعین. بعد از اینکه با صورت مسئله آشنا شدیم، پس روشن شد که هرچند وقوف بین طلوعین روز دهم ذی‌الحجه رو در سرزمین مشعر الحرام واجب و رکن میدونیم، اما اون چه که در این متن مسئله اول به چشم میخوره اینه که سه طائفه از وقوف در اون فاصله زمانی و در اون مقطع زمانی بین طلوعین استثناء شدند. لازم نیست وقوف در مشعرشون در بین طلوعین باشه. یک، افراد ضعیف مانند زنان و کودکان و پیران. دو، کسانی که عذری دارند، مثل این که حائضه، مثل این که مریضه، مثل این که خائفه و امثال اینها. و سوم، کسانی که مراقبین و همراهان این معذورین هستند. خب در ادامه میفهمند البته درست گفتیم اینا لازم نیست بین طلوعین در مشعر وقوف کنند، اما حواسشون باشه احتیاط بکنن قبل از نصف شب هم کوچ نکنند تا نصف شب رو در مشعر باشند، بعد از نصف شب کوچ کنن. خب این مورد موارد استثنایی رو که گفتیم گویا مورد اتفاق بین فقهاست، اما حالا برای اینکه این مطلب روشن بشه و معلوم بشه که جایگاه این مطلب در فرمایشات فقها چگونه است، اجازه بدید به چند نمونه از فرمایشات فقها اجمالا اشاره بکنم. مرحوم محقق هلی در کتاب گرانسنگ شرایع صفحه 256 صفحه همون جلد اول، تعبیرشون اینه و تجوز الافاضه قبل الفجر، برای کیا؟ للمرأه و من یخاف. پس افاضه قبل از طلوع فجر در شب برای زن و کسانی که خوف دارند جائزه، من غیر جبرانن، نیاز به جبران و تدارک هم نیست. یه مسمای وقوفی رو انجام بدن در همون شب و بگذرند و برند، دیگه لازم نیست بعدن جبران هم بکنن یا کفاره ای حتی بخوان بدن، چون معذورن. عبارت دوم از مرحوم علامه در کتاب شریف تذکره است، این شخصیت برجسته فقهی، تعبیرشون اینه یجوز للخائفه و غیرهم من اصحاب الاعذار و الضرورات، یجوز چی؟ فاعل یجوز، الافاضه قبل طلوع الفجر من مزدلفته، و این جواز که خائف و غیر خائفین از صاحبان عذر و ضرورت ها که افاضه کردن و کوچ کردنشون قبل از طلوع فجر از سرزمین مزدلفه یا همون مشعر الحرام جایزه اجماعاً. این جواز کوچ قبل از طلوع فجر مورد اتفاق نظر فقه هاست. حالا این اتفاق نظر از کجاست؟ معلوم شد این اجماع، حالا به تعبیر ایشون اجماع مدرکی دیگه، ریشه داره. لما رواه العامتان ابن عباس، برای اینکه اهل سنت از ابن عباس نقل کردند که ابن عباس گفته ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال، اینکه پیامبر خاتم در اون حجت الوداعشون که در مقام آموزش دادن مناسک حج به مسلمان ها بودند فرمودند یقدم ضعفت اهله فی النصف الاخیر من المزدلفه، پس ضعفا و کسانی که معذورند یقدم فی النصف الاخیر من فی النصف الاخیر، در نیمه دوم شب اینا جلوتر فرستاده میشن من المزدلفه، از مزدلفه لازم نیست تا طلوع فجر بمونن. بس این هم فرمایش مرحوم علامه در صفحه 205 از جلد 8 تذکره. همین علامه در کتاب شریف دیگرشون در کتاب منتها جلد 11 صفحه 92 بعد از اینکه این مسئله رو متذکر میشند که معذورین لازم نیست تا طلوع فجر در مزدلفه وقوف کنند و قبل از طلوع فجر میتونن از این سرزمین کوچ کنند، مسئله رو فرموده، بعد گفته و هو قول کل من یحفظ عنه العلم، حرف من تنها نیست، حرف یکی دو نفر نیست، نه، این گفتار و سخن همه کسانی است که یحفظ عنه العلم، از اونها علم حفظ شده، یعنی نظراتشون به دست ما رسیده. پس تمام کسانی که فتواشون به دست ما رسیده، نظرشون، علمشون به دست ما رسیده، در اینجا صاحب چنین فتوایی هستند و گفتن معذورین قبل از طلوع فجر میتونن از سرزمین مشعر کوچ کنند و به سمت منا برند. خب حالا چطور شده همه همچین نظری رو پیدا کردن؟ لما رواه الجمهور، به خاطر اون چیزی که جمهور از پیامبر نقل کردن که ان رسول الله صلوات الله علیه امر ام سلمته فافاضت فی النصف الاخیر من المزدلفه و اذن لسعدته ایذن. این که پیامبر به دو تن از بانوان و همسران خودشون، یکی ام سلمه، بهشون امر کرد و ام سلمه هم افاضت فی النصف الاخیر من المزدلفه، در نیمه دوم شب، نیمه آخر شب از مزدلفه کوچ کرد، نمون تا طلوع فجر و بین طلوع. همینطور و اذن لسعدته ایذن، به همسر دیگرشون سوده هم اجازه داد که قبل از طلوع فجر از سرزمین مشعر کوچ بکنه. پس اینم فرمایشی که مرحوم علامه در منتها آورد که پیامبر به دو بانو از بانوان خودش این اجازه رو داد و این باعث شد که همه کسانی که در این رابطه حرف زدن نظرشون این شده که معذورین قبل از طلوع فجر، یعنی در شب، میتونن از مشعر الحرام کوچ کنند و برند. مرحوم صاحب مدارک که شرح بر شرایعه، بعد از این که فرمایش محقق رو ذکر کرده که محقق فرمود و تجوز الافاضه قبل الفجر للمرأه و من یخاف من غیر جبرانین، اینو نقل کرده. بعد از نقل این قول شرایع، مرحوم صاحب مدارک در جلد هفتم صفحه 427 فرموده است هذا الحكم مجمع عليه بين الاصحاب، این حکم بین فقهای شیعه اجماعی است که زن و خائف یعنی معذور قبل از طلوع فجر می تواند از سرزمین مشعر کوچ کنه و بره. صاحب جواهر هم در همین توضیح این عبارت فرموده بلا خلاف اجده، و صاحب مدارک نقل اجماع میکنه. صاحب جواهر هم نظیر همون رو تعبیر به اجماع اصطلاحی نمیکنه، اما میگه مخالفی در این زمینه نیافتم، بدون اینکه مخالفی در این زمینه بیابم. اختلافی در مخالفی در اینجا نیست، همه ای کسانی رو که من دیدم میگن آقا معذور میتونه قبل از طلوع فجر از سرزمین مشعر کوچ بکنه و لازم نیست حتما بین طلوعین رو در اونجا باشه. معذرت. خب بعد از اینکه جایگاه این مطلب در بین فرمایشات فقها روشن شد، اجازه بدید بریم سراغ روایات در این زمینه. اولین روایت خب معلومه، همون روایت معروف و مفصل و طولانی که سند صحیحه و در مقام تبیین کیفیت انجام حج به وسیله پیامبر مکرم اسلام در حجت الوداع است، صحیحه معاویه ابن عمار در جلد هشتم کتاب وسائل. برگشتیم به جلد هشتم، جلد هشتم کتاب شریف وسائل شیعه، باب دوم از ابواب اقسام حج، حدیث چهارم، تا به حال فرازهای مختلفش نسبت به اجزاء مختلف حج موج استشهادمون قرار گرفته. تا میرسه به اینجا، در واقع اول صفحه 153 از این چاپی که دست من هست، امام فرموده ثم افاضه، پیامبر بعد از این که در روز نهم در عرفات وقوف کرده بودند از اونجا کوچ کردند و امر الناس بالدعه و دستور داده مردم که با رها کنید، به من خیلی نچسبید، همین دوروبر هم اشکالی نداره با فاصله، حتی از انتها الى المزدلفه، تا اینکه رسید به مزدلفه که مزدلفه عبارت از مشعر الحرامه. این مرد چند بار توی چند روز خوندیم و هی المشعر الحرام. فصل المغرب و العشاء الاخره به اذان واحد و اقامتین ثم اقام حتی صلا فیها الفجر. پیامبر شب رو در مزدلفه یا همون مشعر موندن تا نماز صبح رو هم خوندن. شاهد اینجاست و عجل ضعفاء بنی هاشم باللیل، عجل ضعفاء بنی هاشم باللیل، تعجیل دادن با شتاب عجله فرستادند معذورین و ضعفای از بنی هاشم رو همون شبانه. گویا فرمودن که لازم نیست شما با ما باشید و بین طلوع عین رو در اینجا بمونید، نه، شبانه قبل از نماز صبح. و امرهم ان لا یرموا الجمره، یعنی جمره العقبه، حتی تطلع الشمس. حالا این قسمت شو کاری نداریم، شاهد اینجا بود و عجل ضعفاء بنی هاشمین. خب اما حدیث دومی که در این رابطه هست مرسله ایست که جمیل به واسطه بعضی از اصحاب از احدهما علیهم السلام روایت کرده. این روایت در جلد دهم از کتاب شریف وسائل شیعه، باب هفدهم از ابواب وقوف به مشعر، حدیث اوله. سند رو ببینید، مرحوم شیخ حر عاملی این روایت رو از کافی کلینی نقل میکنه، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم قمی صاحب اون تفسیر، عن ابیه، عن ابن ابی امیرن، عن جمیل ابن دراج. تا اینجا مشکلی نداره، تا اینجا اگر بود سند میگفتیم صحیحه، اما جمیل ابن دراج عن بعض اصحابنا، به واسطه بعضی از اصحاب ان احده ما از امام باقر یا امام صادق علیه السلام، این تعبیر بعض اصحابنا باعث شد که ما از این روایت تعبیر کنیم به مرسله. قال امام علیه السلام فرموده باشه لا بأس ان یفیض الرجل بلیل اذا کان خائفا. توجه کنید در حدیث اول تعبیر ضعفاء بنی هاشم بود، اینجا رجل خائف. امام فهمد اشکالی نداره که مرد خائف، مردی که احساس امنیت نداره، شب از مشعر الحرام یا همون مزدلفه کوچ بکنه و تا طلوع فجر و بین طلوعین در اونجا نمونه. خب بس این هم روشن شد، دونه دونه توجه کنید ها. روایت بعدی صحیحه سعید الاعرج که این صحیحه در واقع سعید اعرج در قالب سوال و جواب از امام صادق علیه السلام نقل کرده. این صحیحه باز در جلد دهم کتاب شریف وسائل باب 17 از ابواب وقوف به مشعر، همون سند حدیث دوم، سند معطلتون نمی کنیم، بارها این شخصیت ها رو بهشون عرض ارادت کردیم و توثیقشون روشنه. که عن عدت من اصحابنا از مرحوم کلینی نقل می کنه ان احمد ابن محمد ان علی ابن النعمان ان سعید الاعرج قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، سعید اعرج میگه خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم جعلت فداک قربونت برم ابن رسول الله معنا نساءون، در سفر حج زنانی همراه ما هستند. فافیض بهن بلیلن، افیض بهن بلیلن، با بهن متعدی شده بعد مجهول شده دیگه، آیا اینها شبانه کوچ داده بشن؟ میشه اینها رو شبانه کوچ داد و برای وقوف بین طلوعین در مشعر الحرام نگرشون نداشت؟ فقال نعم، امام صادق فرمودن بله. تريد ان تصنع كما صنع رسول الله، میخوای اونگونه که پیامبر عمل کردن عمل بکنی؟ پیامبر هم در حجۃ الوداع زنان رو قبل از طلوع فجر و شبانه کوچ دادن، شما میخواید پا جای پای پیامبر بگذارید و مثل پیغمبر عمل کنید؟ قلت نعم، عرض کردم بله یا ابن رسول الله، میخوام همون سیره پیامبر رو عمل بکنم. خب قال افز بهن بلیلن، پس اونها رو شبانه کوچشون بده. حالا که میخوای به سنت عمل کنی، نمیخوای پیش خودت حکم و فتوا صادر کنی، میخوای همانند عمل پیامبر عمل کنی، تابع هستی، سنتگرایی، اشکال نداره. افز بهنه بلیلن، اما ولا تفز بهنه حتی تقف بهنه بجمعین. جمع خب اسم مشعر یا همون مزدلفه است دیگه، با تفز بهنه اونا رو کوچ نده حتی تقف بهنه بجمعین، مگر اینکه در جمع یه وقوفی بدی اونا رو ها، یه مصبای وقوفی باشه، بالاخره یه لحظاتی رو در این سرزمین وقوف بکنن. ثم افز بهنه حتی تأتی الجمرة العظمى، سپس اونها رو کوچ بده تا برسی به جمره عظمى، این جمره عقبه، اون شیطان بزرگ که در روز دهم اولین کار در منا رمی جمره عقبه است، تا اینا رو برسونی به جمره عقبه و ترمین به جمره و اونها هم سنگ بزنن به جمره. حالا ادامه اعمال رو هم بیان کرده که فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِنَّ ذَبْحٌ فَلْيَأْخُذْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ، اگر قربانی نیاوردن، حجشون تمتع نیست، قران هم نیست، یعنی حج افراد میخوان انجام بدن قربانی ندارند، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن، یه مقدار از موی سر و یه مقدار ناخن، پس تقصیر را انجام بدن. و یمضین الى مکه فی وجوهن، همینجور روبرو برن به مکه و یتوفن بالبیت و یسعین بین الصفا و المروه الى آخر. این قسمت شکای نریم، بخش اول روایت شاهد ما بود. بعد از صحیحه سعید الاعرج هم که دیدید معذور بودن زنان و جواز کوچه اونها در شب رو از سرزمین مشعر امام علیه السلام تجویز فرمودند، میریم سراغ سه تا روایت که اینا سه تا صحیح هستند که ابی بصیر از امام صادق نقل میکنه. ما حالا به تعبیر خودمون اینجا اولی چون حدیث سوم این بابه میگیم صحیحه اولا یا اول، دومی چون حدیث ششمه در مرتبه بعدی میگیم صحیحه دوم، و سومی چون حدیث هفته میگیم صحیحه سوم. سه تا صحیحه که اولی به عنوان روایت چهارمی که ما میخواییم بررسی کنیم بعد صحیحه معاویه ابن عمار و مرسله جمیل و صحیحه سعید الاعرج، در واقع صحیحه اول ابی بصیر از امام صادق علیه السلام که عرض کردم سندها از در جلد و باب فرقی نمی کنه، عدد روایتشون فرق می کنه. پس این روایت هم در جلد دهم کتاب شریف وسائل شیعه باب هفدهم از ابواب وقوف به مشعر حدیث سومه. حدیث سوم ببینید، و عنهم یعنی بازم از مرحوم کلینی که حدیث دوم را عن عدت من اصحابنا نقل کرده، این هم عنهم یعنی عن عدت من اصحابنا در کافی کلینی، عن احمد بن محمدین، عن الحسین بن سعید، عن ابی المعزا، عن ابی بصیر. شخصیت ها رو میبینید همشون توثیق خاص دارن و شخصیت های بزرگوار از اصحاب ائمه و روات موج وثوقند. عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام قال، امام صادق آنگونه که ابی بصیر در این صحیحه اولاش میگه، امام صادق فرمودند قال رخص رسول الله للنساء والصبيان ایفیزو بلیلن، این که پیامبر مکرم اسلام در حجة الوداع خودشون به زنان و کودکان رخصت دادن، اجازه دادن که شبانه کوچ کنند. پس این که به زنان و کودکان اجازه دادن شبانه کوچ کنند یعنی افاضه و کوچ از سرزمین مشعر برای این طیف در شب دهم جایزه و لازم نیست که حتما بمونن تا طلوع فجر و بین طلوع عین رو درک کنن، نه این طیف استثنان. پس وقوف بین طلوع عین واجبه، اما این طیف اونچه که امام صادق از پیامبر نقل میکنن استثناء شدن. اینا میتونن ان یفیزو بلیلن و ان یرمو الجمار بلیلن و ان یسل الغدات فی منازلهم فان خفن الهیزه مضین الى مکه و وکلن من یضحا عنهن، که این در واقع اشاره به ادامه اعمالی است که در اونجا باید انجام داده بشه. عمده باز این که از رخصت پیامبر برای نساء و صبیان امام صادق حرف میزنه و معلوم میشه برای این طیف ها لازم نیست حتما بمونن و وقوف بین طلوعین در مشعر رو درک بکنن، بلکه شبانه میتوانند از مشعر الحرام کوچ کرده و به منا برند و رمی جمره انجام بدند و به اعمال بعدیشون بپردازند. این فعلا صحیحه اولا و در واقع چهار روایت از روایاتی که تا اینجا در رابطه با مسئله اول خونده شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.